نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید.
تا حالا به این فکر کردید که اگه یک قاتلی تحصیل کرده باشه، خانواده دار باشه و از قشر متوسط رو به بالای جامعه باشه، چقدر میتونه پلیس رو به اشتباه بندازه؟ پلیس هیچ وقت به این مردهای محترم شک نمیکنه. مردهایی که سابقه وحشتناکی دارن. سلام، من مرضیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن همراهمون باشید. این بار میخوایم بریم به روسیه، سراغ آندره چیکاتیلو، یکی از بزرگترین قاتل‌های زنجیره‌ای دنیا. آندره متولد 1936 روسیه است، جایی که استالین در اوج قدرت بوده. سابقه کودکی وحشتناکی داشته. اما بذارید برگردیم به جایی که داستان شروع شد، یعنی 1982، وقتی که پلیس توی شهر روستوف جسد 15 نفر رو پیدا کرده بود. 15 تا دختر جوان که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن و کشته شده بودن. روسیه تا اون لحظه با همچین اتفاقی روبرو نشده بود. یک قاتل زنجیره‌ای واقعی، باهوش، اونقدر باهوش که هیچ مدرکی از خودش به جا نذاشته. حالا پلیس محلی نمیدونست چی کار بکنه. پلیس منطقه‌ای هم نمیدونست. اونها تجربه ی قاتل زنجیره‌ای نداشتن. پس تصمیم گرفتن اطلاعات رو جمع بکنن و برای پلیس اصلی یا پلیس ویژه بفرستن. اون موقع روسیه جزو اتحاد جماهیر شوروی بود و خب دم و دستگاه خاصی توی پلیس ویژه‌شون بود برای اینکه بتونن پرونده‌ای رو حل بکنن. مدارک جمع‌آوری شد. پس دقت کنید. 1982 15 نفر پیدا شده بودن و خب اطلاعات فرستاده شده بود برای پلیس ویژه. اگه فکر میکنید اتفاق خاصی افتاد، کاملا اشتباه میکنید. زمان گذشت. شد 1984. دو سال گذشته بود. پلیس ویژه هیچ کاری نتونست بکنه. هیچ مدرکی نتونست پیدا بکنه. هیچ مظنونی نداشتن. و خب توی این زمان 8 نفر دیگه هم کشته شده. 23 جسد روی دست پلیس مونده بود و خب قاتلی هم نبود. کم کم پلیس ویژه فهمید که بدن این آدم‌ها اطراف ایستگاه‌های راه آهن و اداره‌های پلیس پیدا میشه. با خودش گفت خب حتما قاتل برای رفت و آمد از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنه. پس چیکار کنیم؟ بیایم تو ایستگاه‌های مترو به شکل رندوم یه سری آدمو دستگیر بکنیم که این باعث بشه قاتل بترسه و دست از کارش برداره. و خب شروع به این کار کردن. اما اگه فکر میکنید تأثیری داشته، باز هم در اشتباهی. قاتل اونقدر باهوش بود که این اتفاقات هیچ تأثیری توی روند کارش نذاره. تو این زمان دوتا فرضیه مطرح شده بود. اول اینکه قاتل کلن علاقه داره به اینکه بچه ها رو شکار بکنه. فرضیه دوم همین بود که نه خب، این افراد آسیب پذیرترن، به خاطر همین قاتل راحت تر میره سراغشون. وقتی که اون دستگیر کردن‌های احمقانه پلیس، مثلا یه روزی 20 نفر رو تو ایستگاه راهن دستگیر می‌کردن، به هیچ نتیجه‌ای نرسید، پلیس اومد استراتژیشو تغییر داد. گفت چیکار کنیم؟ گفت خب اکثر جسدها که داره توی جنگل پیدا میشه، محل قتل هم که جنگل بوده، بیایم بریم توی جنگل پژوهش بیشتری انجام بدیم، اون منطقه رو بگردیم. توی این گشتن‌ها به چند تا نکته رسیدن. اول اینکه یک نمونه خون از قاتل پیدا کردن. گویا وقتی که قاتل داشته یکی از کاراش انجام میداده، تصادفاً به خودش آسیب زده بوده و این باعث شده بوده که کمی خون توی محل جنایت بریزه. از طرف دیگه یک کلبه جنگلی پیدا کردن. کلبه جنگلی یک مرد تحصیل کرده یه محترم خانواده دار. این کلبه متعلق به آندره چیکاتیلو بود، یک مهندس، یک پدر بزرگ که بچه داشت، نوه داشت، زن داشت و خیلی آدم محترمی بود. نمونه خونی که گرفتند از اون منطقه گروه خونی آ رو نشون میداد. خب به چیکاتیلو مشکوک شده بودن، اون رو گرفتن توی بازداشتگاه نگه داشتن و چون نمیخواستن نمونه خونش رو بگیرن و همچین مرد محترمی رو متهم بکنن، خیلی یواشکی اون زمانی که توی بازداشتگاه بود برای بازجویی از عرقش یک نمونه گرفتن که بیان مثلا گروه خونیش رو مشخص بکنن. توی اون نمونه ای که گرفتن نشون داد که خب گروه خونیش آب است. از قضا چیکاتیلو جزو اون گروه های معدودی بود که نمونه خونی ترشحات بدنشون با خونشون متفاوت نشون میده. یعنی در حقیقت نمونه ترشحات خطا میده و فقط با نمونه خون مستقیم میشه گروه خونی این آدم رو فهمید. و خب وقتی اون آبه شد و گروه خونی که تو جنگل پیدا کرده بودن آبود، از نظرشون دیگه دلیلی نداشت همچین مرد محترم اینو نگه دارن، به خاطر همین آزادش کردن که بره. با اینکه یک مدرک دیگه توی کلبه جنگلی چیکاتیلو وجود داشت، ولی خب اونها خیلی بهش شک نکردن. پلیس توی پژوهش‌هاش فهمیده بود که قاتل بعد از انجام کارش لباسهاش، کفشاش و همه وسایلش خیلی خوب میشوره. توی کلبه یک جایی پیدا شد که کاملا برای شستشو طراحی شده بود. با وجود همچین مدرکی باز هم پلیس دلش نمیخواست که قبول کنه چیکاتیلو میتونه قاتل ماجرا باشه. اون رو رهاش میکنن و دقیقاً 24 ساعت بعد از آزاد شدنش یک نفر دیگه توی اون منطقه کشته میشه. تو نوامبر 1990، یعنی 6 سال بعد از اولین دستگیری چیکاتیلو، پلیس یک بار دیگه بهش مشکوک میشه و دستگیرش میکنه. اما دلیل این دستگیری چیه؟ یک پسر بچه‌ای میاد و گزارش میده که چیکاتیلو سعی داشته فریبش بده و بکشونتش توی جنگل. خب این اتفاق خیلی سرنخ بزرگی بوده، سرنخی که پلیس این بار نمیتونسته ازش بگذره، به خاطر همین این بار دستگیرش میکنن. و شما در نظر داشته باشید که توی 1990 تعداد قربانی ها به عدد 30 رسیده بوده و پلیس دیگه حاضر بوده هر کاری بکنه که این متهم رو پیدا بکنه. و خب با گزارش این پسر بچه، چه کسی بهتر از آندره چیکاتیلو که قبلا هم دستگیر شده؟ چیکاتیلو دستگیر میشه. پلیس اولش خب اعتقاد داشته میتونه با روش داستایوفسکی توی کتاب جنایت و مکافات بیاد ازش اعتراف بگیره. خیلی تحت فشارش میذارن، خیلی سعی میکنن ازش حرف بکشن، اما خب نتیجه ای نمیده. به خاطر همین وقتی میبینن که این آدم خیلی متهم بزرگیه، نتیجه هم نمیده، تصمیم میگیرن که همکاری بگیرن از FBI برای اینکه بتونن، چون اونها سابقه داشتن، بالاخره بیشترین قاتلای زنجیره مال آمریکان و اونها تجربه دارن، بیان کمکشون بکنن تا بتونن از آندره اعتراف بگیرن. تو همین زمان یک آقایی به اسم الکساندر بوکونفسکی که روانشناس هم بوده، مسئول میشه که بیاد ده ها پرونده و گزارشات روانشناسان در مورد قاتلای زنجیره‌ای رو بررسی بکنه تا به یک نتیجه‌ای برسه برای اعتراف گرفتن از آندره. خب پژوهش‌ها شروع میشه و توی این پژوهش‌ها میفهمه کلاً روشی که پلیس روسیه داشته توی این دوره میرفته غلط بوده. هر چقدر که متهم رو بیشتر تحت فشار بذارن، متهم کمتر اعتراف میکنه که چیکار کرده. به نوعی گارد میگیره و با گارد بسته جلو میاد. بهترین راه اینه که اون رو دشمن تصور نکنن و با روش دوستانه تر و آرومتری ازش حرف بکشن. این نوع اعترافگیری آغاز اعترافهای آندره بوده. اون اعتراف میکنه و شروع میکنه حرفهایی زدن در مورد گرایشات و انحرافاتی که داشته و این خیلی اعترافات وحشتناکی برای پلیس روسیه بوده. اونها باورشون نمیشده که با همچین آدم ترسناکی روبروان و قبلا هم دستگیرش کردن و ولش کردن. اونها ازش میخوان که اعتراف بکنه. خب این وسط اونها متوجه میشن که اصلا یه سری جنایت وجود داره که هیچ خبری ازش ندارن و آندره مرتکب اونها شده. توی اعترافات بعدی قرار میشه که آندره بیاد صحنه آزارها و شکنجه هایی که رسونده رو بازسازی بکنه. خب اون با مامورای پلیس این صحنه ها رو بازسازی میکرده و در این بین پلیس هم بدش نمیومده بیاد هرچی قتل که متهم نداره و نزدیک به رفتاره آندره رو وصل بکنه به آندره و یهو تعداد قربانی ها رو به 70 نفر میرسونه. یعنی هرچی این لالو قتلی بوده که متهمی براش وجود نداشته و یکم هم شبیه به رفتار آندره بوده میندازن گردنه. در این بین آندره خودش به 36 قتل اعتراف میکنه، اما گفتیم که پلیس دلش میخواسته 70 قتل رو گردنش بندازه. در این زمان باز اون مشاوری که از FBI بوده سعی میکنه به پلیس روسیه کمک کنه و بهشون میگه که در مورد قاتلای زنجیره‌ای نباید بیاید تک تک بررسی بکنید. میگه قاتلای زنجیره‌ای وقتی که تعداد زیادی قتل انجام میدن دیگه ذهنیت ثابتی در مورد قتل‌هاشون ندارن. اونها کل پروسه قتل‌هاشون رو یک پارچه میبینن و نمیتونن بین اتفاقات تفاوت قائل بشن و حتی آدم‌ها رو از همدیگه جدا بکنن. به خاطر همین شما نمیتونید تک تک چیزهایی که تعریف میکنه رو مربوط به یک قتل بدونید. ممکنه که چند تاش مال یه نفر باشه و همه چیز رو باید یک پارچه نگاه بکنید. در ادامه، یعنی دسامبر همون سالی که چیکاتیلو دستگیر شده بود 1990، پلیس خب سعی کرده اون رو به جاهایی ببره که تعداد زیادی جسد اونجا پیدا شده. یکی از این جاها روستایی بوده به اسم روستای شاختی. اونها به همراه چیکاتیلو میرن به اون منطقه و اون شروع میکنه به بازسازی قتل‌هایی که انجام داده بوده. اما این بین پلیس متوجه یک حقیقت وحشتناک میشه. اینکه تعداد جسدهایی که تو این منطقه پیدا شده خیلی خیلی کمتر از چیزیه که آندره داره اعتراف میکنه. توی همین بازسازی‌ها و اعتراف‌ها تعداد زیادی جسد از زیر خاک و زیر زمین‌های یخ زده بیرون کشیده میشه. آدم‌هایی که آندره کشته بوده و تا اون لحظه پلیس حتی پیداشون هم نکرد. حالا که تکلیف آندره معلوم شده بوده و دیگه همه دنیا می دونستن که اون چه موجود ترسناکیه، سوال اصلی این بوده: چطور یک همچین آدمی تبدیل به همچین هیولایی شده؟ حالا برمیگردیم به اون چیزی که اول اپیزود داشتیم می گفتیم. بیایید برگردیم به گذشته و کودکی آندره. آندره متولد 1936، یعنی در جامعه استالینی روسیه به دنیا آمد، جایی که کشاورزها به شدت تحت فشار بودن تا مواد غذایی لازم برای زندگی مردم روسیه رو توی اون دوره سخت فراهم بکنه. شرایط جامعه خیلی سخت بوده، مردم سخت کار میکردن، اکثرا گرسنه بودن. توی اون زمان شایعه های زیادی هم وجود داشته در مورد اینکه سربازان استالین چه بلایی سر آدم ها میارن. مادر آندره برای اون تعریف میکرده که سربازان استالین برای یک کاسه سوپ پوست برادرش رو کندن و خب از این داستانهای ترسناک زیاد براش تعریف میکرده. احتمالاً مادر آندره فکر میکرده با این داستانها داره بچهش رو تربیت میکنه، یه جوری تربیتش میکنه که دزدی نکنه، بی اجازش از خونه بیرون نره، ولی خب نمیدونسته که این داستانهای ترسناک چه تأثیر هولناکی توی آینده و زندگی آندره میذارن. اوضاع خوب پیش نمیره، خیلی سخت بوده، سخت کار میکردن، زندگی سختی داشتن و خب یکم که آندره بزرگ میشه میخورن به جنگ جهانی دوم و پدرش به عنوان سرباز میره توی جنگ جهانی دوم و توی جنگ جهانی شرکت میکنه. اوضاع سخت بوده، حتی وقتی جنگ جهانی تموم میشه هم زندگی خوبی رو پیش نمیگیرن، بخاطر اینکه پدرش اسیر شده بوده و 5 سال بعد آزاد میشه و وقتی برمیگرده هم باز هم زندگی از نظر مالی سختی داشتن. با همه زندگی سختی که داشتن، روانشناسا وقتی آندره رو بررسی می‌کردن، متوجه می‌شن که اون بسیار باهوش‌تر از آدم‌های اطرافش بوده. به خاطر اینکه خیلی راحت تونسته بوده، حالا شاید راحت واژه درستی نباشه، با زحمت تونسته بوده موقعیت طبقاتی خودش رو توی اون زمان تغییر بده و خودش رو از اون شرایط بد بیرون بکشه. اوایل زندگیش، اوایل جوونیش، آندره می‌پیونده به حزب کمونیست. خب به نظرش میتونسته از این روش پیشرفت بکنه، اما اصلا اوضاع خوب پیش نمیره، به خاطر اینکه کسایی که هم حزبیش بودن میفهمن که آندره دو جنسگراست و همین دلیل تحقیرهای مداوم اونها میشه. از هر طرف تحقیرش میکردن. تو این شرایط آندره تصمیم میگیره که با یک زن جوونی آشنا بشه و ازدواج بکنه و تو این زمانی که با این خانم جوون آشنا شده بوده اوضاع به جای اینکه براش بهتر بشه بدتر میشه، به خاطر اینکه این خانوم همه جا پر میکنه و به همه میگه که آندره ناتوانی جنسی داره. خب شما حساب کنید، این حرف با کنار حرفهایی که قبلا در مورد آندره زده میشده اوضاع رو سختتر و سختتر میکنه. آندره این وسط تصمیم میگیره که خب یه تکون بزرگتر به زندگیش بده. چی کار کنه؟ تصمیم میگیره که توی امتحانات یک کالج خیلی مشهور توی مسکو شرکت بکنه و بتونه وارد اون کالج بشه و درس بخونه. اما خب اشتباه میکرده، به خاطر اینکه توی آزمون اولیه رد میشه و نمیتونه وارد اون کالج بشه. سال 1963 تنها دوست و آدم نزدیک زندگی آندره یعنی خواهرش ازدواج میکنه و این خیلی ضربه بزرگی برای آندره بوده، به خاطر اینکه تنها کسی که تو این دنیا میتونست آندره باش حرف بزنه و بهش نزدیک بوده رو از دست داده بود. خب تو همین زمان تصمیم میگیره که خودش هم ازدواج میکنه، با یک دختر جوانی که کارگر معدن بوده ازدواج میکنه. خیلی زود هم بچه دار میشن و زمانی که درگیر و دار بچه دار شدن بودن، آندره یک سال دیگه تلاش میکنه برای اینکه توی آزمون کالج قبول بشه و خب زمانی که فرزند دومشون به دنیا میومده، آندره بالاخره وارد کالج میشه، اون هم در رشته مهندسی. حالا زندگی آندره تغییر کرده بوده، اون وارد قشر تحصیل کرده شده بوده، آدمهایی که نگاهشون با آدم‌های قبلی که آندره میشناخته نسبت بهش متفاوت بوده و خب هیچ شناخت قبلی هم نسبت بهش نداشتن. آندره به عنوان یک مهندس درس میخونه و بعد از تحصیلش هم قرار میشه که توی یک مدرسه‌ای درس بده. اما خب خیلی زود متوجه میشه که دانش آموزای کم سن و سال مدرسه توی خفا اون رو مسخره میکنن و حتی بهش لقب گوزن داده بودن. گویا خطاب کردن کسی به این اسم توی روسیه بسیار توهین‌آمیزه. این برای آندره خیلی دردناک بوده، اون سعی کرده بوده از تحقیر فرار کنه، حالا توی یک موقعیت مشابه قرار گرفته بوده. همین زمان آندره متوجه میشه که نسبت به دانش آموزاش هم گرایش داره و خب این خیلی بدنامی بزرگی رو براش میاره، به خاطر اینکه شروع میکنه به اونها پیشنهاد دادن یا قصد فریبشون رو داشته. وقتی این موضوع برای اون مدرسه که توش تدریس میکرده برملا میشه، خیلی به ضررش تموم میشه، اونها اخراجش میکنن. ولی خب نمیدونم چه سیستمی بوده، انگار که نمیخوان مثلا بی‌آبرو بشه یا اینکه براش بد بشه، هیچ جا ثبت نمیکنن که دلیل این اخراج چی بوده، حتی اعلام هم نمی کنن که اخراج شده، بلکه اون رو منتقل می کنن به مدرسه‌ای در روستای شاختی که اونجا دوباره به بچه ها درس بده. زنش هم متوجه میشه که به نظر آندره یک مشکلی داشته که منتقل شده، اما خب همین که شوهرش مرد خانواده بوده، سخت کار می کرده، براش کافی بوده، سعی نمی کرده جستجوی توی زندگی آندره بکنه. آندره و خانوادهش توی روستای شاختی ساکن میشن و آندره شروع به درس دادن توی مدرسه میکنه. توی همین زمانها حدود سال 1978 توی اون روستا یک دختر بچه 9 ساله رو با یک آدامس فریب میده. آدامس توی اون دوره روسیه بسیار خوراک کمیابی بوده. اون رو فریب میده و خب میدونید که چه بلایی هم به سرش میاره دیگه، آزارش میده و بعد همون رو میکشه. این اولین قتلش توی اون منطقه بوده و خب آغاز راه سیاهی که آندره توش قدم گذاشته. همون موقع آندره نمیدونسته که باید چی کار بکنه، به خاطر همین بدن این بچه رو میندازه توی رودخونه و رودخونه اون رو میبره. پلیس خب پیدا میکنه بدن رو و مشکوک میشه به آدمهایی که توی اون منطقه بودن. یکی از کسایی هم که بهش مشکوک میشن خود آندره بوده، اما در این بین یک آدم سابقه دار دیگه که سابقه آزار اذیت داشته هم توی اون منطقه پیدا میشه و ماجرای این بچه 9 ساله رو میندازن گردن اون و خب اون توی فشار اعتراف گیری هم اعتراف میکنه که کار من بوده. یکم بعد هم به اعدام محکوم میشه و اعدامش میکنن. حالا شما حساب بکنید، این در حالیه که سالها بعد آندره توی اعترافاتش میگه که اون دختر بچه رو من کشته بودم، نه اون آدم. یکم میگذره، حدود سال 1981 یک دختر بچه 7 ساله دیگر رو هم همین داستان رو تکرار میکنه. توی این زمان به خاطر اینکه پلیس خیلی تو منطقه میگشته، آندره متوجه میشه که با این روش نمیتونه کارش رو ادامه بده. پس میاد توی منطقه جنگلی یک کلبه برای خودش میسازه و شکل جدید قتلهاش که تا حالا براتون تعریف کردیم و تعداد زیادی رو شامل میشه رو با استفاده از همون کلبه شروع میکنه، کلبه‌ای که به نوعی قصابی آندره بود. حالا که راجع به گذشتش و شروع کارهای آندره یک شناخت نسبی پیدا کردیم، بیایید برگردیم به دستگیریش. آندره دستگیر شده و متهم به قتل 50 زن و کودک. دادگاه‌ها داره برگزار میشه. آندرو اونقدر باهوشه که جلوی دوربین خبرنگارا شروع میکنه به رفتاره عجیب غریب کردن. میخواسته وانمود بکنه که تعادل روانی نداره، ولی خب از اونجایی که روانشناسا تایید کرده بودن که آندرو بسیار باهوشه و زمان انجام قتل‌ها توی حالت جنون نبوده و تمام قتل‌ها برنامه ریزی شده بوده، دادگاه به هیچ عنوان فریب نمیخوره. شما تصور بکنید یک دادگاهی برگزار شده، یک متهمیه و خانواده 50 زن و کودک توی اون دادگاه. انقدر این خانواده ها عصبانی بودن و میخواستن پیش از اجرای هر حکمی آندره رو تیکه تیکه بکنن که توی تمام جلسات دادگاه آندره رو توی یک قفس جلوی دادگاه نگه میداشتن که خانواده ها بهش حمله نکنن و اون رو از بین ببرن. دادگاه ها برگزار میشه و این دادگاه ها حدوداً 2 سال طول میکشن، یعنی از زمانی که اعتراف میکرده، بازسازی میکرده تا مجموع جلسات دادگاه ها یه 2 سالی طول میکشه. در پایان آندره به جرم 55 قتل متهم شناخته میشه و به اعدام محکوم میشه. اون موقع اعدام توی روسیه به این شکل بوده که به طرف شلیک میکردن و خب یک روزی توی سلولش به شلیک میکنن و اون رو میکشن. اولین قاتل زنجیره روسیه به این شکل و بعد از سالها قربانی گرفتن از بین میره. این اتفاق یکی از اتفاقات هولناک توی تاریخ روسیه است، هرچند که بعدها قاتل‌های دیگه میان که حتی شاید الهام گرفته باشن از چیکاتیلو. اگر یک مورد از این قاتلایی که الهام گرفتن ما توی پادکست فیکشن راجبش حرف زدیم، اپیزود بازنشسته، اگر دوست داشتید میتونید برید اون رو گوش کنید. اونجا ما با یک زنی طرفیم که الگوی زندگیش چیکاتیلو بوده. این آدم خیلی تاثیرگذار بوده در تاریخ جرم و جنایت و حتی تحقیقات پلیس توی روسیه و خب پروندهش بسته میشه و یک دوره طولانی از ترس و جنایت توی روسیه تموم میشه. دوست داریم نظراتتون رو راجع به این اپیزود بدونیم، اینکه شما چی فکر میکنید راجع به همچین آدمی و اینکه چقدر محترم بودن یک آدم توی دستگیر نشدنش تأثیر داشته. خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید. اگر دوست دارید ما رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید، برامون کامنت بذارید و با ما همراه بشید. ممنونم.